الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل
على وعلى الطيبين الطاهرين المأسومين المزنومين لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله تحت وجهات خاصة حضرت بقية الله العظيم قرار بگیریم و از دعای خیر حضرت محروم نشیم. دعای خیر حضرت در حق ما مستجاب بشه و جز اعوان و انصار و مخلصین و نوکرین و شاکرین و محبین و معشوقین حضرت بقیة الله العظم قرار بگیریم. صلوات اهدا فرمایید.
اللهم صل علی محمد.
در مورد حقیقت نوری اهل بیت خدمتون بودیم، البته با عرض پوزش و جسارت خدمت آقای بزرگوار ما کسب اجازه کردیم و در خدمتون هستیم. در مورد حقیقت نوری اهل بیت خدمتون هستیم. در مورد این موضوع چندین جلسه مطالب رو عرض کردیم و گفتیم اگر انسان کامل در عالم نباشه، الله پرستیده نمیشه. ممکنه رزاق پرستیده بشه، رحمان پرستیده بشه، ولی الله اسمی است که جامعه همه کمالات خداست. همه اسما در الله است. به همین خاطر بعضیا میگن چه خدای خوبی که رازقه، روزی منو میده. اینا دارن اسم رازق خدا رو میپرستن. و بعضی دونه به دونه. لذا اگه کسی میخواد انسان کامل رو بپرسته، باید الله رو انسان کار رو بپرسته. انسان کامل متوجه به الله است. اگر انسان کامل که ذات اقدس اهل بیت علیهم السلام هست نباشند، الله پرستیده نمیشه. اسماء متفاوت خداوند پرستیده میشه. لذا خداوند اگر میخواد اسم رزاق بودن خودش رو تو قرآن مطرح کنه، اما قبلش حتما ما رو متوجه الله میکنه. ان الله هو الرزاق، ان الله هو الرزاق. و همین خاطر همه رو متوجه الله میکنه. و قسمت جلسه قبلا گفتیم عبدالله یعنی کسی که عبد کسی است که الله رو میپرسته، اللهی که تا همه اسما و همه کمالات رو در خود داره. لذا عبدالله مقام خیلی بالایی داره، کسی که بنده الله هست. لذا حضرت امین فرمود اگر بیایید به طرف من تا الله پرستیده بشه، که جلسه قبل گفتیم بعضی از بیخردان میگن که ایشون همه رو به طرف خودش جلب میکنه، در حالی که حضرت امین فرمان انا صراط المستقیم، من صراط مستقیمم. همه سبیرها به این صراط منتهی میشه و این صراطه که متوجه اللهه. اگر در این راه وارد نشن، الله قطعا پرستیده نخواهد شد. لذا حضرت امین میخواهد راه رو، حکمت رو، حکومت رو، مسیر رو، روش رو به همه نشون بده. تا اینجا رو خدمتون گفتیم. بعد سلمان و ابوذر اومدن زدن خدمت حضرت امیر تا حقیقت نوری اهل بیت برایش مشخص بشه. اصحاب خاص اهل سوالهای خاصند، اصحاب خاص زیرکند، همینجور خالی رد نمیشن از بعضی مباحث. لذا ابوذر میاد پیش سلمان از سر و حقیقت اهل بیت سوال میکنه. سلمان گویا چیزهایی هم میدونسته یا حتی، لذا بی ادبی نمیکنه، میگه بریم از خود آقا بپرسیم که این چند جلسه در این مورد صحبت کنیم. تا اینجا حضرت میفهمد یا سلمان یا جندب، قال لبیک یا امیر المؤمنین، قال انا الذی حملت نوحا فی السفینه به امر ربی. من همون کسی هستم که نوح رو در کشتی حمل کردم به امر پروردگانم. و انا الذی اخرجت یونس من بطن حوت به اذن ربی. من کسی بودم که یونس رو از دل ماهی نجات دادم به اذن پروردگارم. و انا الذی جاوزت به موسی بن عمران البحر به امر ربی. من بودم که موسی رو از بحر عبور دادم. و همینجور ادامه میده، همینطور که من اجازه بدیم من این رو کوتاه بگم تا این به این مبحث برسم. یعنی چی پسر قبل از پدر بوده؟ معنی این که من عبور دادم، معنی این که من یونس رو نجات دادم، یعنی چی؟ یه مقدمه میخواد. اگر اجازه بدیم این مقدمه رو بگم، این که من حوصله‌ام میخواد، یه دقتم میخواد. تو هر دینی یکی از عمیق‌ترین قسمت‌های معرفتی اون دین اینه که حقیقت باطنی حوادث و اعمال اولیاء الهی بررسی بشه. اگه حقیقت باطنی بررسی نشه، اون دین به درد نمی‌خوره. یعنی به درد نمی‌خونه، اون دین به کنهش نمی‌رسیم. پس یکی از مباحث اسرار عجیبی که وجود داره این جملات حضرت امیره که من نوح رو در کشتی حمل کردم. اصلا من بودم که حرکتش دادم، من بودم یونس نجات دادم، من بودم ابراهیم نجات دادم، همینطور تا آخر. یه قاعده هست در فلسفه، فلسفه فکر کردن یه قاعده رو درست آوردن، البته فلسفه اسلامی میگه غایت مفقود محال است. غایت یعنی هدف، هدفی که وجود نداره، وجود نداره محاله. بعد میگه به غایت هر شی در عالم موجود است و هر چیزی به سوی آن غایت موجود حرکت میکنه. غایت هر چیزی در عالم موجوده و همه هم به طرف اون غایت حرکت میکنند، پس موجوده. هر اسلامی مثالی میزنه، میگه مثلا یه بچه کوچیکو این بالقوه مرده، بالقوه مرده، داره به طرف مرد بودن، یه آقا پسری داره به طرف مرد بودن حرکت میکنه، اما معنیش اینه که ایشان بالقوه مرده، در آینده مرد میشه. اما سوال، آیا مرد وجود نداره؟ چرا؟ حقیقت مرد وجود داره، این داره به طرف حقیقت مرد حرکت میکنه. حالا اگر ما هم مرد بودن رو بگیریم و حذفش کنیم، شما به کجا حرکت میکنیم؟ معنی نداره. لذا میان غایت مفقود محاله. نمیشه یه چیزی نباشه ما به طرفش حرکت کنیم. نمیشه ما یه خونه ای بگیم شما کجا داری میری؟ میگی خونه، میرم خونه دوستم. خب حالا که خونه دوستت نیستی، شما بالقوه خونه دوستت هستی. چی؟ چند ساعت آینده. اما یه سوال، خونه دوستت وجود داره یا نداره؟ بله وجود داره. من دارم به طرف خونه دوستی که میرم که وجود داره، به طرف اون دارم حرکت میکنم. لذا غایت هر شی در عالم موجوده، هر چیزی موجوده و همه اشیا به طرف غایتشون حرکت میکنن. این قواعدی است که فلاسفه به اندازه مغز و عقل خودشون فکر کردنشون بهش رسیدن. با ما میخوام از همین یه مقدمه کوچیک بگیریم تا برسیم به بعضی مباحث. بعد میفهمم که محاله که همه موجودات به طرف چیزی حرکت بکنن، اما اون چیز هدف نداشته باشه، و یا اینکه حرکت معنا نداره، که انسان بالقوه به ذات متحرکه، جهت و هدفش زمانی مشخص که غایت داشته باشه. خب مولوی هم توی شعرهای خودش یکی از مثال میزنم میگه که دهقان که میخواد یه درختی رو بکاره، اول هدفش چیه؟ هدفش میوه است دیگه. اما اول چی در میاد؟ شاخه ها در میاد، بعد میوه در میاد. گویا ثمر یعنی میوه قبل از شاخه است. گویا ثمر یعنی میوه قبل از شاخه است. او به نیت میوه درختو میکاره، اما اول شاخه در میاد. میفهمد در زمان شاخ از ثمر سابقتر است، در هنر از شاخ او فایقتر است. و بعد ادامه میده، چون که مقصود از شجر آمد ثمر، پس ثمر اول بود آخر شجر. این یه مقدمه ای که خدمت رو گفتیم. برسید مقدمه دوم. خدا میفرماید در آیه 41 سوره نوح، میگه بسم الله مجراها و مرساها. به اسم خداوند کشتی نوح حرکت میکرد و به اسم خداوند میستاد. و بعد حضرت نوح به نام پنجتن کشتی رو حرکت داد، حتی موقعی که در اوج طوفان گرفت کشتی به ساحل نشست، کشتی به کوه جودی نشست، بازم به نام پنجتن بود. این دوتا رو نگاه کنید. ما گفتیم هر چیزی هدفی داره. از طرفی هم حضرت نوح متوسل شده به پنجتن آل عبا برای اینکه این رو حرکت بده، و از طرف این قرآن میفهمد که به نام خداوند این کشتی حرکت میکرد و به نام خداوند میستاد. معنیش توحیده. مقدمه دوم توحید، یعنی توحید تام و کمال داریم. یک چیزی تام و کمال به نام توحید داریم که در ذات حضرت امیر المؤمنین مولا الموحدین هست. مولا الموحدین یعنی توحید تام و کمال است. همه انبیا یک مرتبه نیستن، لذا تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض. پیامبران هر کدوم بر دیگری فضیلتی دارند، اما فضیلتشون از جهت توحیدشونه. یکی توحید رو بیشتر میگیره، یکی کمتر گرفته. لذا حضرت نوح میدونست توحید تام و تمام در نزد مولا الموحدین متوسل میشه به اون. در این آیه قرآن میفهمه بسم الله مجراها و مرساها، یعنی با نام توحید حرکت کن، همه چیز رو خدا بدون و این حرکت کن. لذا میبینه که به عالم متوجه میشه، میگه در عالم توحیدی که همه چیز در او هست امام علی علیه السلام است، متوسل به امیر المؤمنین میشه. حالا یه سوالی میخوام اینو بگم، ما یه نمازی رو میخونیم به نیت این که نماز اون شبیه نماز پیغمبر و امیرالمومنین بشه. همین نماز نیم بند در به داغون ما بسیاری از رذایل و گرفتاری های ما رو برطرف میکنه یا گرفتارمون نمیکنه. مثل اینکه ما اهل رشوه نیستیم چون همین نماز رو میخونیم، اهل خیلی از گناهان نمیشیم چون همین نماز مقداری از مفاسد ما رو نگه میداره، همین نماز نیم بند ضعیف. به این امید میخونیم که به اون نماز اصلیه برسیم که نماز امیرالمومنینه. خب حالا سوال این که اگر نماز اصلیه بگه من بودم که نذاشتم شما رشوه بگید، حرف درست یا غلط؟ درست. این نمازه به امیدی هست متوجه در جهت در نور نماز اصلیه. نماز اصلی نماز امیرالمومنینه. حالا اگر نماز اصلی به ما بگه که من بودم باعث شدم که شما رشوه نگیرید، من بودم باعث شدم که شما مثلا پس نمید به همسایه آزار نرسوندید، من بودم، این حرف بدی نیست چون نماز اصلی است. چرا؟ چون هر چیزی به قایت خودش بس میشه. گفتیم نماز به قایت اصلیش بس میشه، لذا توحید قایتی داره، یه هدفی داره، یه منتهایی داره. منتها الیه توحید در نور روح حضرت امیره، منتها الیه توحید. لذا همه پیامبران وقتی میخوان حرکتی کنن، عالم رو حرکتی بدن، جا به جا بکنن، مانند حضرت موسی میخواد بحر رو بشکافه، مانند حضرت موسی میخواد حرکت بکنه، نگاه میکنه میبینه که اگر میخواد به خدا متوجه بشه، تمام توحید در یک شخصیه، تمام توی در این شخصی هم در ذات مقدس مولا موحدی امیرالمومنین علیه السلام است. به همین خاطر وصف میشه معنی بسم الله هم این هم همینه، یعنی امیرالمومنین جلوه تام و تمام ذات اقدس الهه، یک آینه بسیار بزرگی که همه چیز رو در او جمع کرده. و همین خواهد امیرالمومنین یه چیزی رو خدا به من داد که به اولین آخرین نداد، که این جلسه رو جلسه قبل گفتم این حدیث رو، چیزی به من داد که به اولین آخرین نداد، نه به نبی مرسل و نه به ملک مقرب، حتی به اینا هم نداد. اون چیز چیه؟ اون چیز روح نور امیرالمومنینه، روح نور امیرالمومنینه که در عالم هست، عالم رو ظلمات عالم رو میدره و حرکت میکنه و به جلو میاد. و این نور یعنی نور روح امیرالمومنین در آخرالزمان، در الان خودمون در مظهر حضرت صاحب الامر جلوه میکنه و ظهور میکنه. هگل یکی از این فلاسفه پیچیده غربیه. ببین من میخوام چرا از اینا مثال میزنم، میگم حتی اگر کسی فکر کنه، بشین تو اتاق خودش اهل فکر کردن باشه، بازم میه چیزایی میفهمه. اینجور نیست که بگه آقا ما در ایران زندگی نمی کنیم، این قال صادق و قال باقر شما به گوش ما نرسیده، پس اگر من امیرالمومنین نمیشناسم بر من خورده ای نیست، اگر من پیامبر شما را نمیشناسم بر من خورده ای نیست، چون من در کشور مثلا سوئیس زندگی میکردم، من همینا رو شنیدم. ما این جواب رو رد میکنیم، میگیم حتی اونایی که فکر کردن از فلاسفه خودتون نام میبرین، کسانی که اهل فکر بودن، مدتی فکر کردن، با فکر کردن به چیزهایی میرسن. هگل گفتم یکی از پیچیده‌ترین فیلسوفان غربیه. ایشون میگه یک روحی هست، یه جمله داره میگه یک روحی هست که تاریخ را حرکت میدهد. عجیبه، یک روحی هست که این روح تاریخ را حرکت میده، اما تو موضوع این روح، در مصداق این روح گیج شده، وامونده. لذا ائمه و پیامبران میان در مثال ما رو تعیین میکنن، کمک میکنن. این تو مثال گیر کرده، میگه این روح رفته در ناپلئون، در ناپلئون بناپارت، میگه اینشون در اینشون قرار گرفته. این که با این همه فساد و گناه و کبیره و چه و چه و چه، شما روح اینو میگید، عجیبه از شما که به این رسیدید در مثال اشتباه میکنن. مثل اینکه همه اینا که در دنیا گافره هستن و چه، میگن بله یه چیزی هست که انتهای همه چیز عالم در اختیار اوه، متذکر مثالش اشتباه میکنن. احمقانه میان سراغ گاو، احمقانه میان سراغ خورشید، احمقانه میان سراغ قمر، در حالی که اینا همه مخلوقات اون خداست. ما خدا رو نمیشناسن. به همین خاطر میگن اگر سوره توحید برای متعمقین مردم آخرالزمان اومده، کسانی که اهل تعمقن، سوره توحید رو به هیچ یک از پیامبران داده نشد. لذا امام فجر علیه السلام میفرماید که شش آیه سوره حدید، هود بکنم، هود باشه درسته، شش آیه سوره هود و سوره توحید برای متعمقین آخرالزمان است. سلام علیکم. یعنی چی؟ یعنی بزرگترین توحید، توحید صمدی قرآنیه، که این توحید صمدی قرآنی تبلورش جلوش در ذات حضرت امیرالمومنینه. به همین خاطر اینجور نیست که اینا ما یه نقلی بکنیم یه چیزی بگیم رسیم بریم، نه، اینا هم حتی اونایی که فکر میکردن ما به این اثبات میکنیم، حتی اونایی که فکر میکردن میدانن روحی هست که عالم رو حرکت میده. به همین خاطر پیغمبر میفهمد، به خدا به پیغمبر میفهمد ولا تکن لصاحب الحوت، میگه توحید مانند حضرت یونس نباشه، چون حضرت یونس توحیدش مقدارش خود یونس متوسل میشه، شما نباید توحید مانند حضرت یونس باشه، بلکه بالاتر از این. البته نه اینکه پیغمبر نیستا، داره کلمه رو میگه، داره بیان میکنه، تبیین میکنه که توحید پیغمبر، که پیغمبر توحید آورد، امیرالمومنین عرضه کرد، ایجادش کرد، تبلورش کرد، ظهورش داد این توحید رو. لذا توحید صمدی قرآنی بالاترین توحیده که مردم آخرالزمان داده شد و در سوره توحید هم تبلور پیدا کرد. و همین خود کسانی کمن که به سوره توحید برسند، این توحیده. به همین خود همه پیامبر اینه. لذا حضرت میفرماید جعل الله لی ما لم یجعل لأحد من الاولین والآخرین ولا لنبی مرسل ولا لملک مقرب. پیامبری، هر پیامبر مرسلی که در پیامبری خودش و هر ملکی که بعضی از ملک‌ها یه اسم از خدا دارن، بعضی چند تا دارن، بعضی بیشتر، جبرائیل اسمای زیادتر از خدا داره، میگه حتی ملک مقربم این چیزی که من دارم اونا ندارم. حالا اون چیز چیه؟ گفتم اون چیز نوره، روح امیرالمومنینه، همون نور و روحی که همه پیامبران به اون متوسل میشن. لذا پیغمبر میفهم، امیرالمومنین میفهمد من آنم، من کسیم که نوح را نجات داد، من کسیم که موسی را نجات داد، من کسیم که یونس را. اصلا شما نگاه کنید ذکر حضرت یونس در شکم ماهی، در شکم ماهی لا اله الا انت، انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، یعنی توجه به روح به خداوند دیگه، برای توجه به خود و به روح به خداوند متوسل به اهل بیت چیه؟ و کلهم همه اهل بیت هم یه نور واحدی هست، متوسل، ما در مورد حقیقت نوری میگیم، همشون یه نور واحد هست، متوسل به اهل بیت میشه برای اینکه به اون توحید برسه، چون توحیده که نجاتش میده. توحید یعنی چی؟ یعنی همه عالم رو خدا ببینه، همه اسباب خدا ببینه. درسته کشتی آب اومده پنج روز از پایین جوش چشمه ها داره میجوشه، از بالا بارون داره میباره، کشتی اومده سر آب و طوفانی هست، درسته حرکت روی کشتی با اسبابه، اما این نور به اسبابی غیر این اسباب مادی توجه کن، ماورای این اسباب توجه کن و اون توسله. من میخواد داره بعضی هم در تکه های پیدا شده کشتی نو هم از کاری را که همین پنجتن بود بر روی کشتی نو دیدن و نوشتن، و خوبم هست و خوشم هست که انسان به در خونه خودش بزنه یا در خونه خودش نصب بکنه، یعنی همه ما متوجه این بشیم. لذا حضرت موسی این اصطلاحاً روح نور امیرالمومنین حضرت موسی متوسلش میشه، با همین دریار میشه کافه. ما در تفسیر البرهان این حدیث احادیث داریم زیاد هست که با نام پنجتن یا با نام امیرالمومنین دریا شکافته شد و حرکت کرد. اون اصطلاحاً روح نور امیرالمومنین که مظهر تام و تمام توحیده در منظر حضرت موسی ایجاد شد، منتها وقتی که در منظر حضرت موسی ایجاد شد دیگه الان کوا نمیده، اون روح الان باید در منظر خود حضرت بیاد، در آخر الزمان در منظر خود حضرت میاد. لذا در منظر خود حضرت میاد که تاریخ رو میشکافه و حرکت میکنه. به همین خاطر الان داستان موسوی و عیسوی نیست، داستان یونسی و یوسفی نیست، داستان علی و شیعیانشه. در آخر الزمان داستان علی و کسانی که شیعیان علی، یعنی پیروان امیرالمومنین، آنانی که از نور پرفروغ امیرالمومنین یه قدری میگیرند و پروازکی میکنند. عجیب نیست که حزب الله در جنوب لبنان با یه عده‌ای کم و یا عده‌ای کم در هر دو صورت با نور امیرالمومنین حرکت میکنه و واقعا شکست میده. عجیب نیست، باید سالهای بعد کتابا نوشته بشه در مورد کرامات اهل بیت، در مورد توجهات اهل بیت، در مورد امدادهای قوی در زمان جنگ خودمون، در همین الان خودمون. عجیب، خرمنی از آتش دور ما ایجاد شده، اما نور امیرالمومنین آتش خاموش میکنه، محفوظ میکنه. اینجا محل امنه، اینجا پایتخته، اینجا شیعه خانه آقا امام زمانه. این از کجاست؟ کسانی که به همین خاطر در نظر آقا مجتبی هستیم، آقا سید بزرگوار این روش، این منش، منش و روش و سیر سلوک اهل بیت راحت ترین، ساده ترین، سریع ترین، کوتاه ترین راه مقصد الهیه. یعنی اونایی که این مسیر رو رفتن، ساده است، سخت نیست، پیچیده نیست. آدمای عامی توی راه رفتن. حالا یه بنده خدای هی بره فکر کنه. امیرالمومنین فرمود شما چه بخواید چه نخواهید، چیزهایی ما داریم که دیگران ندارند، که برای اینکه به اون چیزا برسید باید به ما رجوع کنید، چه بخواهید چه نخواهید ما اونا رو داریم. اما یه نکته ای، اگر حتی کسی هم فش کنه برسه به اینجا، گرچه راه طولانی چرخیده قرار رسیده، اما بازم خدایش رو رسیده. اما متاسفانه بعضیا بنای بر رسیدن به این ندارند. خب به همین خاطر ما به اهل تسنن میگیم شما که امیرالمومنین رو گذاشتید کنار، آیا شما بلاد کفر مسلط بر بلاد کفر شدید یا بلاد کفر بر شما مسلط شد؟ این جملات حضرت امیر که همه رو متوجه خودش میکنه، با این جملات میفهمد که اگر کسی در تاریخ حرکت کرد، اگر نوح تونست نقطه عطف تاریخ باشه، اگر تونست ابراهیم اینگونه عمل کنه، اگر تونست موسی اونگونه عمل بکنه، اگر تونست عیسی اینجوری عمل بکنه و مرده ها رو زنده بکنه، همه متوجه نور من بودند. داره این جمله رو میگه. اگر یونس با ذکر گفتن در شکم ماهی که قبر خودش بود یونس و حرکت میکرد و اقیانوس ها طی کرد و نجات پیدا کرد، با نور من بوده. پس کجا دارید میرید؟ لذا اهل تسنن امیرالمومنین گذاشتن کنار، نه تنها که بر بلاد کفر مسلط نشدن، بلاد کفر بر اونا مسلط شده. به همین خاطر اسلام بدون امیرالمومنین امکان ادامه حیات نداره، نمیشه حیات داشته باشه، میشه یه پوست خالی که توش مغز نداره، یه جلدیه که مغزی نداره. اونایی که متوجه هستن این احادیث که من دو صد مقدمه گفتم، یه ذره مقدمه ساده کردم که اگه بخوایم مقدمه عقلی کنیم بعد بیایم نقلیش کنیم، مطلب رو خدمتتون عرض کنم، این نکته است. پس برای بعضی ها که این حدیث رو میبینن عجیب نیست که میگن مگه میشه امیرالمومنین چند هزار سال پیش قبیل مگه به دنیا اومده؟ نه، ما با نور اهل بیت هستیم، همون نوری که خداوند فرمود اولین چیزهایی که من خلق کردم نور اهل بیت علیهم السلام است. خدا همین نوری که دریا و بحر حضرت موسی را شکاف، این نور ظلمات تاریخ رو میشکافه و جلو میاد. به همین خاطر آینده از آن شیعیان امیرالمومنین، از آن منتظران هستند. اصلا معنی منتظر یعنی معنی منتظر این چی؟ یعنی این که منتظره که از نور امیرالمومنین که بر مظهر شده حضرت رقیت الله اعظم قد به اینا بتابه، بیشتر بتابه، بیشتر بگیرن، بیشتر حرکت بکنن. نشستن در مجالس اهل بیت، نشستن در روضه‌های اهل بیت همینه. گریه برای مجالس اهل بیت نه تنها که افسردگی نمیاره، حرکت نور نشاط. مگه میشه کسی بر از گریه بی رمق باشه و حرکت نکنه و اهل نشاط نباشه؟ محاله. لذا اونایی که در مجالس اهل بیت آدم با نشاطتر، شوخ‌تر و اهل حرکتن، اهل تراشن. و همین چون نور گرفته شده. خدا ان شاء الله به حق آقا امیرالمومنین و شب شهادت امام جواد علیه السلام است. من یه نکته‌ای در مورد امام جواد بگم، مدعیان بزرگوار، آسیید بزرگوار نفس گرمی دارن، حیف وقت رو بگیریم و کم بکنیم. ام فضل ملعونه از زن امام جواد، دختر مأمون، یه بار اومد پیش باباش خیلی بدگویی کرد از آقای امام جواد. مأمونم مست بود، همون شب سوار اسب شد با شمشیر و چند تا خدم و حشم، آمد خانه امام جواد و خیلی با شمشیر آقا را زد. خود ام فضل ملعون میگه من تو این صحنه هایی که ایشون آقا رو میزد گفتم نکنه این از مستی بدن در بیاد، بعد بگه تقصیر تو بود، تو منو تحریک کردی، من این داماد و این بچه رو زدم، این فرزند رو زدم. چون اگر پدرش رو، وقتی امام پدرش رو، امام رضا رو کش، مردم از مأمون فاصله گرفتن، اگه این یکی هم کشته بشه، این امام دیگر هم کشته بشه، از من دور میشن. خود زن امام جواد، دختر مأمون، هم ترسید. بعدها که رفت گفت پدرش رو یه جوری نگه داشتند و بردن. بعد گفت پدر جان شما چرا انقدر صدمه زدی، چرا انقدر زدید، کشتید امام جواد رو؟ بعد مأمون میگه چی کجا مست بوده دیگه؟ بعد ساکنش میگه بله متاسفانه شما خیلی زد، با شمشیر زدی، خونمانی کردید، ما از اون خونه اومدیم بیرون. یک نفرم میفرسته به خانه امام جواد علیه الصلاه و السلام ببینه اوضاع چه خبره. میبینه که برای امام جواد در سجادش نشسته و داره عبادت میکنه. برمیگردن به مأمون میگن به نظر میاد ایشان سالمن، از دنیا نرفتن و مریضی و صدمه سختی ندیدن، چون در سجادش در حال عبادته. خب باز ایشون مأمون امام جواد رو تکریم میکنه، احترام میکنه و دعوتش میکنه به کاخ خودش یا منزل خودش. وقتی وارد میشه امام جواد میفهمد که میخوایی من یه حرزی بهت بدم که دشمنان به تو صدمه نزنند؟ امام، همون کسی که با جسارت و مستی وارد خونه امام میشه، همون کسی که با شمشیر به پیکر امام میزنه، امام به مأمون میگه میخوایی من یه حرزی بدم که دشمنان به تو صدمه نزنند؟ این جواد الائمه ماست، امامی که به قاتل پدرش، امامی که به کسی که به خودش جسارت میکنه این گونه اهل جود و سخاست. حالا به مایی که آمدیم در یک شب، در شب شهادتش آمدیم نشستیم، مگه میشه توجه عنایت نداشته باشه؟ مگه میشه توجه نداشته باشه؟ خدا انشاءالله به حق جواد الائمه دست خالی ما را از این جلسه نبره. جلسه رضوی است. جلسات امام جواد یک جلسات امام رضایی، یکی جلسات حضرت فاطمه است، چون بسیار نسبت به حضرت فاطمه ناراحت بود. بچه بود رو زمین میکوبید، میگفت بالاخره میکشمت. آقا امام رضا فرمودن چی پسرم؟ گفت چرا مادرمو بی حساب زدند؟ برای چی زدند؟ رضا جلسات امام جواد جلسات فاطمیه. حالا اصل الله علی قوم الظالمین.